قسمت نخست از مقاله سرشت انسان چیست؟ البته اگر اصلا چیزی باشد، از لوئیس برت. در این مقاله برت میخواد نگاه های تکاملی به سرشت انسان رو در دو دسته کلی قرار بده. رویکردهایی که سرشت انسان رو صرفا زیستی میبینن و رویکردهایی که سرشت انسان رو زیستی فرهنگی میبینن. در زمینه مباحث تکاملی معمولا دو دسته از افراد هستند که بیش از بقیه از سرشت انسان حرف میزنن. یکی فیلسوفان زیست شناسی هستند و دومی مردم شناسا. هر دو دستشون هم عمدتاً مخالف ذاتگرایی هستند. مهمترین و اساسی ترین نقدم علیه ذاتگرایی گونه اینه که ذاتگرایان گونه‌های زیستی رو چیزی مثل عناصر شیمیایی در نظر گرفتن که این غلطه. حداقل به سه دلیل غلطه. اول اینکه مرز میان عناصر شیمیایی خیلی مشخصه، اما مرز میان گونه‌ها به اون مشخصی نیستش. شما تفاوت مثلا آهن و طلا رو در نظر بگیرید و از اون ور تفاوت فرض بفرمایید ببر و پلنگ رو. ثانیاً دومی ایرادی که هستش این هستش که عناصر شیمیایی یک ساختارهای درونی مشخصی دارن که همه نمونه های یک عنصر اون ساختار رو دارن و تنها اعضای اون عنصر هستش که اون ساختار رو دارن، در حالی که چنین چیزی رو ما در گونه های زیستی نداریم. یه دسته ای از جنهای ثابت که همه سایر ویژگی های گونه رو باعث شده باشن نداریم. سومین دلیل هم این هستش که عناصر شیمیایی نوع طبیعی در نظر گرفته میشن، با فهم متعارف همه تقریبا نوع طبیعی در نظر گرفته میشن، در حالی که فهم جدیدی که یک فهم تکاملی هستش از گونه های زیستی، گونه ها رو نه به عنوان نوع طبیعی بلکه به عنوان فرد در نظر میگیره. در واقع گونه ها یک موجودات تاریخی، یک هستومندهای تاریخی هستن و عنصر زمان در اونها مهمه، در حالی که در گونه ها در عناصر شیمیایی اون عنصر زمان اهمیتی نداره. طلای 10,000 سال پیش و طلای امروز ساختارهای واحدی دارن، اما گونه ها در بازه های زمانی تغییر میکنن. حالا اگه در 10,000 سال هم تغییر زیادی نکرده باشن، بعضیاشون در بازه های زمانی طولانی تر تغییر میکنن، در حالی که طلای 1,000,000 سال پیش و طلای امروز هم ساختارهای واحدی داره. خب برت میگه با اینکه نمیخواد در این مقاله به این سنخ از استدلال ها بپردازه، به جای اون میخواد یه کار دیگه کنه، میخواد به یه مسئله دیگری بپردازه و اون مسئله تقابلی هستش که میان سرشت انسان و فرهنگ برقرار میشه. در واقع برت در این مقاله میخواد به سرشت انسان نه به عنوان چیزی که گونه انسان رو از سایر گونه ها جدا میکنه، بلکه میخواد به بحث سرشت فرهنگ بپردازه. بحث رو با آراء مردم شناسان آغاز میکنه. مردم شناسان اوایل قرن 19 وقتی به مطالعه فرهنگ های دورتر و به بیان خودشون نامتمدن میپرداختن، یه نگاه ذاتگرایانه ای داشتن که البته متفاوته از نگاه ذاتگرایانه امروز هستش. به این معنا که میگفتن سرشت های متفاوتی رو برای افراد متمدن و نامتمدن البته به بیان خودشون قائل بودن و این تفاوت ها رو هم زیستی در نظر میگرفتن. در واقع میشه گفتش که به معنای واقعی کلمه، به معنای امروزین کلمه، نجات پرست بودن، چون تقریبا هیچ کدومشون هم به خودشون تردیدی راه نمیداد که خودشون یعنی اون مردم شناسان متمدن اروپایی والاتر از اون مردم مناطق دور از اروپا هستن. بنابراین این عده ذاتگرا بودن، اما سرشت کلی رو برای همه انسان ها قائل نبودن. بلکه این سرشت رو برای نژادها و حتی برای قومیت‌ها قائل بودند. مثلا از منظر اونها حتی قومیت‌های اروپایی هم سرشت‌های جداگانه‌ای داشتند و مثلا برخی از اونها حتی بربر می‌گفتند. این نگاه در قرن بیستم به مرور تعدیل شد و ما هرچی جلوتر اومدیم این نگاه کمرنگتر شد و به مرور تقریبا دیگه مردم شناسان دیگه تفاوت‌های موجود میان اقوام مختلف رو فرهنگی می‌دیدن و نزیستی. در واقع مردم شناسی یواش یواش تبدیل شد به قوم نگاری. در واقع مردم شناسی رشته‌ای شد که دیگه از تعمیم‌های کلی که در اون تعمیم‌های کلی سرشت انسان لحاظ شده باشه دست کشید و تبدیل شد به یک علم جزئی‌نگر، یک کنگار. این نگاه به تاریخ هم تسری پیدا کرد و مورخ هم حالا به ما میگفتش که اگه به عنوان نمونه فلان روایت تاریخی رو خیلی عجیب و غریب میبینید یا مثلا فلان جوک شکسپیر رو نمیفهمید یا خنددار نمیبینید، به این دلیله که فرهنگا تغییر کرده و رفتارهای ما هم، رفتارهای آدم ها هم تابعی از فرهنگاشونه. بنابراین ما برخی از اون رفتارها رو نمیفهمیم به خاطر اینکه فرهنگا تغییر کرده. این نوع نگاه به ما میگفتش که اشتباهه که با نگاه امروز گذشته رو ارزیابی و تحلیل کنیم و همچنین اشتباهه که رفتارهای افراد موجود در نقاط مختلف جهان رو با یک سنجه واحد که قاعدتا از فرهنگ خودمون وام گرفتیم ارزیابی کنیم. و معمولا هم مردم شناس اروپایی نگاه اروپایی خودش رو میخواست بر همه جهان بار کنه. خب این سخنان هرچند واقعیت‌های زیادی رو در خودش داره، اما واقعیت‌هایی رو هم ندیده گرفته. واقعیت دیگه ای هست این استش که ما خب واقعا اینه که قسمت‌های زیادی از شکسپیر را می‌خونیم و می‌فهمیم. ما وقتی به دورترین فرهنگ‌ها هم می‌ریم پس از یه مدت کوتاهی می‌تونیم با اونها رابطه برقرار کنیم. شکسپیر رو نه تنها انگلیسی زبان امروز بلکه ایرانی و ژاپنی هم میفهمن. اون تردیدهای حملت، اون حسادت و اوتلو، اینا رو متوجهش میشیم. ممکنه در موقعیت‌های حملت و اوتلو راهکارهای دیگه رو پیش بگیریم، اما این واقعا درسته که ما متوجه رفتارشون که میشیم، و اگه اصلا متوجه رفتارشون نمیشدیم چرا باید شکسپیر میخوندیم و یا نمایش هایی رو که بر اساس اونها اجرا میشده رو میرفتیم و میدیدیم؟ خب پس به نظر میرسه که انسان ها همگی یه اشتراکات زیادی هم دارن. بنابراین این وسوسه ایجاد میشه که شاید بشه از سرشت مشترک انسان ها حرف زد بدون اینکه زادگرا بود. خب چطور؟ نویسنده مقاله برت سعی میکنه در این مقاله راه حل های مختلفی که در مورد سرشت انسان ارائه شده رو ارائه بده و همونطوری که عرض کردم اونا رو در دو دسته کلی قرار میده، اونهایی که نگاه های زیستی دارن و اونهایی که نگاه زیستی فرهنگی دارن. خب به عنوان یکی از اولین مواردی که ازش نام میبره، راه حلیه که در فایل های قبلی هم ازش صحبت کردیم، راه حل ادوارد مشریه که خود مشری رویکرد خودش رو میگه رویکرد قانون نهاد یا توصیفی، و در واقع میخواد سرشت انسان رو توصیف کنه به این معنا که دسته ای از ویژگی ها رو ارائه بده که همه انسان ها تقریبا واجد اون باشن. خب خودش تاکید داره، مشری داره تاکید داره که این رویکرد یه رویکرد ذاتگرایانه نیست. گفتم در فایل‌های قبلی هم معرفی کردیم، معرفی کامل‌تر رو میتونید اونجا پی بگیرید. اما به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم ببینیم چی میگه، مطابق نگاه مشری سرشت انسان یه مجموعه از ویژگی‌های نوعی گونه انسانه که انسان‌ها در نتیجه فرایند تکاملی نوعاً گرایش به دارا بودن اونها رو دارن. دو نکته، نمیگه که همه انسان ها اون ویژگی ها رو دارن، بلکه میگه انسان‌ها نوعاً گرایش به دارا بودن اونها رو دارن. دوم این که اون ویژگی‌ها رو باید در نتیجه فرایندهای تکاملی داشته باشن و باز نمیگه که در نتیجه انتخاب طبیعی، سایر فرایندهای تکاملی رو هم قبول میکنه. خب حالا مثلا چه ویژگی‌هایی؟ چند ویژگی خود مشری نام میبره رو بذارید بهتون بگم. دو پاره رفتن یکی از اون ویژگی‌هایی که مشری ازش حرف میزنه. قابلیت صحبت کردن، از جا پریدن به هنگام شنیدن صدای نامنتظره، وابسته به فرهنگ بودن و مواردی از این دست. خب همه این مواردی که الان گفتیم، همه این ویژگی‌ها طی فرایندهای تکاملی به وجود اومدن. اینکه چگونه به وجود اومدن ممکنه محل اختلاف باشه، ممکنه یکی بگه اینا بعضی هاشون ادپتیشنن، یکی مخالف باشه، مهم نیست. میگه فقط مهم اینه که همه میپذیرن که اینها مثلا دو پارا رفتن ویژگیه که در طی تکامل بشر ایجاد شده. به علاوه تاکید داره که ضرورتی نداره که هر فردی حتما همه اونها رو واجد باشه. نوع انسان‌ها گرایش به داشتن این خصیصه‌ها دارن و کاملاً هم ممکنه که در این مجموعه ویژگی‌های قرار بگیره که اون رو با برخی دیگر از این حیوانات هم شریک باشیم. بنابراین این نوع نگاه مشری تلاشی نیست برای متمایز کردن انسان از سایر جانوران. این برخلاف مثلا اون نگاهی که در شیمی داریم که وقتی ویژگی‌های طلا رو میگیم، ما می‌خوایم طلا رو متمایزش کنیم از مثلا فرض کنید آهن. بنابراین این پس نگاهش نگاه تمایزگرایانه برای انسان نیست. به علاوه باز این رو هم میپذیره که این خصیصه‌ها ثابت نبودن، طی فرایند تکامل تغییر کردن، ثابت هم نخواهند بود، کاملا ممکنه که طی زمان تغییر کنن. خود مشری میگه که این مفهوم از سرشت انسان بیشتر به عنوان یه راهنمایی برای بحث کردن در مورد سرشت انسان. خب در نقد چنین نگاهی میشه گفتش که این فهم از سرشت انسان از اونجایی نادرسته که خصیصه هایی رو که به نحو فرهنگی به وجود اومدن یا به نحو اجتماعی یاد گرفته میشن رو از حیطه سرشت انسان کنار میذاره. چون بعدها در انتهای مقاله خواهیم دید که برت خودش از اوناست که میخواد اون چیزایی که ما یاد میگیر رو هم یاد میگیریم رو هم جزء سرشت انسان قرار بده. اما خب برت خودش اینجا میاد، حالا در اینجا همدلانه ممکنه بگه میتونیم با مشری اینجوری هم نوایی کنیم، بگیم که خب مگر نه اینکه خود یادگیری محصول فرایندهای تکاملی زیستی هستش. پس به این معنا در واقع این خیلی مثال نقضی میتونه برای مشری نباشه، چون بتونیم بگیم که خود یادگیری محصول فرایند تکاملی هستش. البته در اینجا اگر همچی دفاعی کنیم، باید توجه داشته باشیم که یک فرق اساسی وجود داره بین این که بگیم مکانیسم های یادگیری خودشون محصول فرآیندهای تکاملی هستند تا اینکه بگیم محصولات این مکانیسم ها، یعنی برخی از خصیصه ها، محصول فرآیند تکامل هستند. یعنی کاملا میشه اینو گفت، کاملا ممکنه که کسی بپذیره که یادگیری به معنای اون سازوکارهای یادگیری محصول فرآیند تکامل هستش، اما نپذیره که مثلا فلان مود جهان شمول که البته از راه یادگیری به وجود اومده محصول فرایندهای تکامل زیستی هستش. خب ریچارد ساموئلز نفر بعدیه که نویسنده مقاله ازش صحبت میکنه و در مورد این هم در فایل‌های قبلی از صحبت کردیم. ساموئلز رویکرد مشری رو یک گامی به جلو میبره و از ذاتگرایی علی حرف میزنه. مطابق با این نظر سرشت انسان یک مجموعه از مکانیزم هاست و نه مجموعه از خصیصه های ظاهری که در گونه انسان دیده میشه. خب مکانیزم هایی رو میگه سرشت انسان هستن که اون خصیصه های ظاهری مورد اشاره مشری رو به وجود میارن. البته خود این مکانیزم ها به بیان زیستی خصیصه های نوعی انسان هستند. مثلا فرض کنید سیستم مولد زبان، که البته این مواردی که الان داریم یاد میگیریم مثلا مثل سیستم مولد زبان نقش توضیحی داره، میتونه توضیح بده که چرا شباهت ها و تفاوت ها در سطح ظاهری دیده میشن، مثلا چرا زبان ها با هم متفاوت هستند، چرا با هم دیگه شبیه هستند. بنابراین رویکرد مشری صرفا توصیفی بود، اما رویکرد ساموئلز فراتر از توصیف میره و با توسل به مکانیزم هایی که سرشت انسان رو شکل میدن، اون چه که در ظاهر گونه انسان دیده میشه رو تبیین هم میکنه. خب هدف مشترک افرادی مانند مشری و ساموئلز به طور خلاصه اینه که میخوان سرشت انسان رو برای تبیین شباهت های انسان ها در یک چارچوب تکاملی حفظ کنن، اما گرفتار اون ذاتگرایی که بسیار مورد نقد بوده نشن. خب این باید اینو بگیم که این فقط به فکر فیلسوفانی مانند مشری و ساموئلز نرسیده که بخوان این کارو انجام بدن. خود دانشمندا هم ورژن های حتی قوی تری از اینها ارائه دادن و البته میشه گفتش که ورژن های اونا زمخترم بوده. علتش هم اینه که ورژن های اونا ابتدا مطرح شد، کسانی مانند مشری و ساموئلز اونها رو دیده بودن و سعی کردن نقاط ضعف اونها رو برطرف کنن و رویکردهای خودشون رو با ظرافت بیشتری ارائه بدن. بعدن در همین ادامه بهتون خواهم گفت که خود روانشناسان تکاملی هم البته سعی کردن که رویکرد خودشون رو بهبود ببخشن. به ویژه میخوام بریم سراغ روانشناسان تکاملی موسوم به مکتب سانتا باربارا که شامل افرادی مانند توبی، کاسمایدز، باس و پینکر میشه. اینا قبل از این فیلسوفان به چنین فکری افتادن که یک رویکرد تکاملی ارائه بدن که دوچار ذاتگرایی هم نباشه. خب در واقع نظر این افراد یک نقدی بود بر اون دیدگاه رایجی که در مردم شناسی و کلن در علوم اجتماعی رواج داشت و اونم این رویکرد بود که گفتیم که با تعمیم دادن مخالف بودن و ذهن نوزاد رو مثل اون لوح نانوشته جان لاک می دیدن که بعدن فرهنگ بر روی اون لوح می نگارد. آدولف باستیان که پدر مردم شناسی سنتی آلمان هستش و اصلا استفاده از اصطلاح فرهنگ رو این فرد هست که در مردم شناسی باب می کنه، در این حال که از نسبیگرایی فرهنگی که ازش حرف زدیم دفاع می کنه، اما در این حال نوع انسان رو دارای یک وحدت روانی هم میدونه. خب شاید به نظر قدری تعارض بیاد، اما این وحدت روانی میان انسان ها رو به عنوان یک اصل برای این میپذیره که نشون بده اگه فرهنگ ها با هم اختلاف دارن، این اختلاف ناشی از سرشت زیستی متفاوت اونها نیست، لوح نانوشته شون همه مشترکه. پس اگه اختلافی میبینیم، نتیجه اختلاف در فرهنگ هاشونه. روانشناسان تکاملی از بخش نخست این ایده خوششون اومد و ازش استقبال کردن، این که بپذیریم که سرشت زیستی انسان ها مشترکه. اما برخلاف نظر آدولف باستیان، بر این عقیده بودن که خب اگه واقعا این سرشت مشترکه میتونه باعث بشه که در سطح فرهنگی هم اشتراکات بیشتری از اون چیزی که مردم شناسان دارن میبینن به وجود بیاد، و در واقع تعجب میکردن که چرا مردم شناسان تنها تفاوتها رو میبینن و بنابراین بر نسبیگرایی فرهنگی انقدر تاکید دارن و اون شباهتها رو نمیبینن. خب روانشناسان تکاملی اومدن یه مدلی از ذهن ارائه دادن که میشه اون رو مدل کاپکیک نامید، که در فایل بعدی عمدتاً ازش صحبت خواهیم کرد. و کاپکیک یک مدل کیک یزدی رو در نظر بگیریم که روش خامه گذاشتن. خب وقتی مردم شناسان می اومده بودن و ذهن رو به مثابه لوح سفید جان لاک معرفی میکردن، دیگه در این صورت مطالعه اون هم بی‌معنی می‌شد. اگر واقعاً لوح نوشته، ما لوحی روش چیزی نوشته نشده باشه، لوح سفید باشه و در همه افرادم یکسان باشه، خب ما لوح سفید رو که نمیتونیم بخونیمش، چیزی روش نیست که بخونیم، مطالعهش بی‌معنی میشه. خب البته اینو باید اینجا اینو گفتش که آیا واقعا مردم شناسان این مدل ساده انگارانه نسبت داده شده توسط روانشناسان تکاملی رو پذیرفتن؟ این محل تردید. خود برات هم به خوبی اشاره میکنه که در واقع واقعا هیچ روانشناس، هیچ مردم شناسی اینقدر ساده انگارانه همچین حرفی نزده. اما در واقع روانشناسان دارن چیکار میکنن؟ دارن تا حد زیادی برای اینکه بخوان اون نظریه رقیب خودشون رو معرفی کنن، چنین موضعی رو در واقع به مردم شناسان و جامعه شناسان نسبت میدن، تا اینکه در واقع مردم شناسان و فیلسوفان دانشمندان و علوم اجتماعی چنین نظریه رو داشته باشن و به لوح نانوشته معتقد باشن. خب حالا این نظریه رقیبی که دارن ارائه میدن چی هست؟ این نظریه تکاملی رقیبی که ارائه میدن چی هستش؟ اینکه انسان‌ها دارای سرشت مشترکی هستند که این سرشت مشترک متشکل است از مکانیزم‌های پردازش اطلاعات. یه دسته بزرگی از مکانیزم‌های پردازش اطلاعات رو معرفی کردن که اینا تکامل پیدا کردن و بسیار هم تخصصی عمل می‌کنن. و هر کدوم از این مکانیزم‌ها در پاسخ به یک مسئله خاصی که نیاکان ما به نحو مکرری با اون مواجه بودن شکل گرفتن. و در واقع هر مکانیسم روانی مشترک میان انسان‌ها یک پاسخی است به حل مسئله‌ای که برای نیاکان ما به نحو مکرری تکرار شده. این مکانیسم‌های روانشناختی برای انجام کار خودشون دارای محتوا هستند، دارای اطلاعات هستند و معتقدند که اون محتوا فطری هستش. خب یه مسئله هایی رو در نظر بگیرید که فرد میخواست اونها رو از طریق یادگیری فردی بیاموزه، اما اگه موفق به حلشون نمیشد بسیار پرهزینه بود. مثلا چی؟ مثلا این که فرد میخواست خودش شخصا یاد بگیره که شیر، پلنگ، مار، روتیل اینا موجودات خطرناکی هستن. اگه واقعا کسی میخواست خودش همه اینا رو یاد بگیره، این میتونست به از دست رفتن جونش بیانجامه. حالا اگر ترس از این موجودات رو به شکل ذاتی با خودمون داشته باشیم، کلی در هزینه و فایده به نفعمونه. ترس از این موجودات یکی از اون مکانیزم های روانشناختی هستش که روانشناسان تکاملی از اونها حرف میزنن. خب یک جوک باکسی رو در نظر بگیریم که بعد از اینکه سکه‌ای رو در اون میاندازیم آهنگ خاصی رو پخش میکنه. در واقع با انداختن سکه به درون دستگاه و انتخاب آهنگ به عنوان ورودی‌های دستگاه، ما آهنگی رو انتخاب میکنیم که البته از قبل اطلاعاتش در دستگاه وجود داره. با تغییر در ورودی‌ها آهنگ تغییر میکنه و بنابراین جوک باکس میتونه تنوعی از آهنگا رو پخش کنه. روانشناسان تکاملی از این استعاره بهره میبرن تا نشون بدن که تنوع در رفتارها با وجود دسته ای از مکانیزم‌های ثابت ممکنه. اما این استعاره مورد نقد قرار گرفت که در فایل بعدی نقدهاشو بیان خواهم کرد و در اونجا نشون خواهم داد که البته من که نبرت اینو نشون میده که چگونه استعارهشون رو تغییر دادن تا اون شایبه دترمینیستی بودن رفتار انسان رو رفع کنن. پایان قسمت نخست.